تألیف کردند و در این کتاب زوایای مختلفی از قدرت یک مادر نسبت به ایده هایی که در جامعه شکل میگیره رو میتونیم ببینیم. این کتاب خانم حسن‌پور کتابی است که به نوعی مهارت های پرورش ماهرانه جسم و روح فرزند از دوران بارداری به بعد رو به تصویر میکشه. این کتاب یادداشت هایی در مورد مراجعات مختلفی که یک مادر میتونه به محیط اطرافش داشته باشه و برخی از اون چیزهایی که باعث قوی تر شدن خودش و بچهش میشه، اینها رو به تصویر کشیدن در قالب کلمات و جملات و سخنهای بسیاری از بزرگان دین و اخلاق هم در این کتاب آمده و توی این کتاب کوشیده شده تا با جمع‌آوری نکات مفید نگرانی های زن و خانواده رو در دوران مختلف فرزند پروری به ویژه دوره بارداری به بعد این رو برطرف بکنه و این حقیقت امروز رو هم نباید فراموش بکنیم که با توجه به انبوه رسانه هایی که بعضی وقتها منجر به افزایش اضطراب و استرس در مادران میشند، یکی از راهکارها همینه که از مواردی که این دو بزرگوار نویسنده در این کتاب عنوان کردن استفاده بشه. عرضم به خدمتون آخرین عرض بنده باشه در خصوص این کتاب که مجموعاً 4 دفتر داره. این دفاتر مثلا در دفتر اول ما مادرهای نمونه و الگویی رو در تاریخ میتونیم به مادران عزیزمون پیشنهاد بدیم. در دفتر دوم مادر مطلع، این که اصلا چطور بتونه مراجعات خودش به پزشک، حتی مسائل شایعی که در مورد فرزند پروری باهاش مواجه میشه رو بتونه بررسی بکنه. در دفتر سوم موضوعات دینی و طب اسلامی و پزشکی اسلامی، روایات دورهای مختلف برای تربیت فرزند رو آوردن. و در دفتر چهارم بخش قابل توجهی از موضوعاتی که منجر به تقویت مهارت یک مادر نسبت به محیط پیرامونش میشه با الگوهای مختلف ایرانی اسلامی رو اشاره کردن. عنوان کتاب رو مجدد عرض میکنم: احساس مادری، مهارت‌های پرورش ماهرانه جسم و روح فرزند، به قلم سرکار خانم پردیس تکبیری و معصومه قاسم‌پور.
به نظر میرسه کتاب جالبی باشه آقای قنبری. فکر میکنم حداقل برای کسانی که انشاءالله که همه فرزنددار هستن، اونایی که قصد فرزنددار شدن هم کردن، میتونن از این کتاب بهره ببرن. انشاءالله تشویقی بشه برای این عزیزان، برای جوانانمون که با مطالعات بیشتر، با اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه مادر شدن، اونم مادری که از الگوی سوم زن مسلمان بهره برده، بتونن که در ایجاد نسل آینده یک نسل موفق و پیشرو پیشتاز باشن.
خیلی متشکرم خانم حسن‌پور. فقط الان نکته‌ای که شما فرمودید، این تاکید موضوع برنامه روی وجود زن سوم، دقیقاً نگاه نویسنده های عزیزمون هم همینه و نقاط قوت و آرام بخش و مهارت افزا از نگاه اسلام رو در این کتاب آوردن. مثل همه کتاب‌هایی که در کتابخانه تورنج معرفی می‌کنیم خدمت عزیزان فرهیختمون، این کتاب هم نسخه الکترونیک داره و عزیزان میتونن از سکوهای مطالعه کتاب الکترونیک دریافت و مطالعه بفرمان. در خدمت شما هست.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از معرفی خوب این کتاب و از شما بزرگوار که هر هفته زحمت میکشید و بهترین ها رو به ما معرفی میکنید. انشاءالله که همیشه در صحت و سلامت باشید. تا هفته ی آینده شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خدا نگهدارت.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
دکتر وطن خواه، گفته میشه الگوی سوم زن تمدن سازه و این در حوزه مادری میتونه خیلی تاثیرگذار باشه، اگه البته به معنای واقعی الگوی سوم زن مسلمان باشه، بدون هیچ گونه افراد و تفریطی. به نظر شما چطور این مهم اتفاق میفته و چگونه ما میتونیم اون رو به نسل بعدمون در واقع منتقل بکنیم؟
احسن. سوالتون خیلی جامع و خوب بود. ببینید چیزی که الان ما باش مواجه هستیم، یعنی سال گذشته بعد از اون جریان در واقع جنگ ترکیبی که پیش رومون بود،
بله،
در واقع دشمن دست گذاشت روی زنان ما و خواست که در واقع یه جوری ادراکات معرفتی زنان جامعه ما رو و جامعه رو پیرامون زن تغییر بده و یه ارائه الگوی جدید داشته باشه و ما با هوشمندی باید این رو با در واقع مدیریت کنیم فضا رو. حالا چه در واقع روکین هایی میتونن به عنوان پایه های تربیتی و اساس تربیتی و مدیریتی تاثیرگذار باشن؟ نقش دولت و قانون تو سیاست گذاری که ویژه است که باید مجلس و دولت در جایگاه خودشون انجام وظیفه کنن، اما نقش من مادر، من مربی، چه در جامعه چه در درون خانواده، نقش بسزاییه. به عنوان در واقع اگر ما دانشگاه رو به عنوان مهد تمدن ساز، مهد تربیت در نظر بگیریم که ما داریم اونجا تربیت دانشجویانی رو داریم که اونها همسر مادر آینده هستن، علاوه بر اینکه قشرشون هم معلمای آینده هستن، از دانشجویان ما هستن، اگر ما اون تربیت رو به نحوی توی دانشگاه درست ببریم جلو که نقش توحید محوری و تمدن سازی و تربیتی زن ما درست تبیین بشه و درست تربیت اتفاق بیفته، ما برای نسل آینده نگرانی نخواهیم داشت. چیزی که ما رو نگران میکنه و از اون کلیشه بودنه میخواد ما رو خارج بکنه و من نگرانم اینه که ما یه زمانی حدود 3 دهه پیش از اون ور بوم افتادیم، مادرانمون دخترانمون سن 13-14 سالگی ازدواج میکردن، الان این ور بوم افتادیم، یعنی میخواییم به تقلید از الگوی غربی متاسفانه صرفا زنمونو تو جامعه داشته باشیم و خانومی که به طبیعت از اشتغالش اتکای اقتصادی داره به خودش و دیگه آقایی رو برای خودش به عنوان متکی به اقتصاد نیاز نمیبینه، تن به ازدواج نمیده و از الگوی سوم زن سوم خارج میشه، چون اصلا اون پایه الگوی سوم نقش زن و مادریشه که باید تو قالب ازدواج و اون تغییر نگرش اتفاق بیفته. یعنی من به دانشجو هم عرض میکنم که اینا معلمای آیندن، وقتی باشون صحبت میکنم نگران میشم که اگر در گذشته کسی یا خانومی ازدواج میکرد به اتکای اقتصادی بود، ایشون میگه ببین استاد چه نیازه که من ازدواج کنم، من حقوق دارم، چرا باید برم برای تأمین حق اشتغالم و تحصیلم و حق طلاق این مسائل با یه آقایی دست در واقع کلکل داشته باشم، بخوام با ایشون مواجهه داشته باشم، اصلا ازدواج نمی کنم. این فاجعه است. یعنی ما از رشد زنمون رو از درون خانه اون تحول اتفاق افتاده، اگر مدیریت نشه و به درون خانه برنگرده و نقش همسر مادری رو نتونیم برای اونجا بیاندازیم که اولویت اول زن تراز در الگوی سوم نقش همسری و مادریه و در کنارش کنشگریه و دولت و مجلس باید سیاست گذاری و قانون گذاری داشته باشه که عدم تزاحم اشتغال زن با رسالت مادری درست پیش بره، ما درست الگوی سوم بردیم جلو. ولی اگر دولت کماکان یا قانونگذاری ما حواسش به این قضیه نباشه که زن شاغل ما دغدغش اینه که من شغلم تثبیت بشه، حالا اگه فرزند بیارم جایگاه شغلی ما از دست میدم،
ولی برای این مسئولین هم اینجا میتونن خیلی مؤثر باشن.
انشالله
که با اشاعه در واقع الگوی سوم زن و فرهنگ سازی که ارگانهای مختلف میتونن دست به دست هم بدن و انجام بدن، بتونیم که تأثیر رفتار مؤثر مسئولین رو در این رابطه
بله. حالا مسئولین رو داشته باشید، شما یه جلسه با مسئولین شما بذارید، خواهش میکنم ازتون دعوت بفرمایید باشن خودشون از قانونگذارای عزیزمون توضیح زن و خانواده فراکسیون زنان و همینطور از دولت، حالا خانم دکتر خزالی بزرگواری که دغدغه دارن تو این زمینه، ولی باید تو این زمینه ما سیاست گذاری و قانون گذاری و پیگیر باشیم. چیزی که الان خلأش احساس میشه تو بحث تربیتیه که اگر من نسل بعدی که داره تربیت میشه به این نقشش واقف نباشه، دغدغه‌ای به عنوان زن الگوی سوم نداشته باشه، ما شاید الان تو دهه 60 و 70 مون که خانممون شاغله در این حال به نقش همسری مادریش میپردازه، اما چگونه میپردازه نظر جای بحث داره. اولویت ذهنیش کدومه؟ همزمانی که یک شاغل کار آمده میخواد رتبه یک باشه، آیا به رتبه یک بودن نقش همسری مادریش توجه داره؟ تربیت فرزندش توقف نداشته؟ تعداد فرزند آوریش کم و زیاد نشده؟ یا نه اولویت شغلشه؟ این اشتباهه. اولویت در الگوی سوم مستقل از الگوی اول و دوم این نقش آفرینی زن درون خانواده و اجتماعه، یعنی بتونه مدیریت کنه جوری که شغلش تزاحمی برای نقش همسری مادریش نداشته باشه و اون نیز با همکاری شوهرش، خانواده شوهرش، خانواده خودش، نقشای درون خانش مزاحم شغلش نشه. ولی حتما ضرورتا شغلای خیلی رده بالای مادر ما دنبال نمیکنه که نقشای اولیش رو در واقع ضرر ببینن یا آسیب ببینن. خدای نکرده تو تربیت نسل که مهمترین شغل زنه و قداست زن و جایگاه خانه‌داری زن ما بزرگترین شغل هاست که باید دولت به جایگاه زن خانه‌دار ما قداست بده، بیمه زن خانه‌دار رو پیگیری کنه، حقوقشون رو پیگیری کنه که زن ما به دنبال شغل کاذب و نامناسب که مفید برای جامعه و مضر به تربیت و نسل آینده است، الگوی سوم رو تخریب میکنه نداشته باشه، به دنبال نباشه.
سپاسگزارم از توضیحات ارزشمند شما بزرگوار. عزیزان برای ما پیامک‌های زیادی زدن که من به نمایندگی از همه شما دو تا از پیامک ها رو تو این فرصتی که داریم بهش اشاره میکنم. خانم زهرا برامون با شماره پیش شماره 0912 4 شماره آخر 11C برامون پیامک زدن که درباره موضوع نظر دادن که تا امروز فکر میکردم که الگوی زن مسلمان خیلی دست و پاگیره و میتونه پر قید و شرط و نفسگیر باشه، ولی توضیحاتی که در این برنامه شنیدم واقعا میتونم بگم 50% نظرم رو تغییر داد. خدا رو شکر، خوشحالیم از این اتفاق. این گونه برنامه ها و ارائه محتواهای مناسب بسیار میتونه هدایت کننده باشه. انشاءالله که ما تونسته باشیم این اتفاق رو رقم بزنیم در جمع بیشتری از شنوندگان عزیزمون. دوستی به نام آقای سعید از شهریار هم نوشته با توجه به معنویت یک زن و مادر که باید در رشد و تعالی و در حقیقت به روز رسانی خودش تاکید داشته باشه، باید تلاش بکنه که بتونه از خانواده تا جامعه تأثیرگذار باشه. خانم دکتر قاسمی مقدم، یکی از مواردی که خیلی پیش میاد و در سوالات خیلی از عزیزان به خصوص جوانان به تکرار میبینیم تاثیرپذیری از فضای رسانه‌ای هست. الان تبلیغات اغوا کننده خیلی زیاده. خب مقام معظم رهبری هم خیلی توی سخنانشون به این مورد در خصوص زنان و مادران اشاره داشتند که خیلی از تبلیغات رو میبینیم که هوچیکری میکنن در قبال پاسخگویی به الگوی زن مسلمان، در قبال الگوی زن غربی که دارن ارائه میدن و یه ذهنیتی از این جهت که ممکنه دچار بی‌هویتی زن یا بحران زن در نسل‌های آینده بشیم. سوال‌های اینچنینی پیش میاد. اگه بخوایم بگیم که الگوی زن نشرقی نغربی رو ما روش تأکید داریم و میخوایم منتقل بکنیم، باید چگونه اون نقش هدایتگریمون رو در قالب یک مادر حفظ بکنیم؟
بله. ولی چند تا نکته هست. یکی این که ببینید رسانه ها معمولاً بر اساس یه سری عوامل روانشناسی رو آدم رو کار میکنن، مخصوصا رو هیجانات و احساسات خیلی دست میذارن و در دنیا موفقن. و نکته یه هم که وجود داره، خب خانم ها احساسی ترن و این در خلقت اینها رقم خورده. اینه که خب این کمک میکنه به تأثیرپذیری خانم ها و جوان ها مخصوصا. نکته یه که اینجا وجود داره که حالا با توجه به گفته های خانم دکتر وطنخواه که حالا مثلا دشمنان ما اومدن اینجور عمل کردن، ببینید نکته ای که وجود داره، اونا میان روی خلأهای ما دست میذارن. ما یه خلأی ایجاد کردیم که اونا اومدن دیدن استفاده کردن. نکته ای که وجود داره، یه مادر برای که تو چارچوب خونش بمونه باید احساس بسندگی و کفایت کنه. آیا ما این احساس بسندگی و کفایت رو همسر، مادر، پدر، خواهر، برادر به این میده در شرح وظایف مادری این که تو چقدر خوب عمل کردی؟ یه نکته دیگه ای که وجود داره، شما در الگوی سوم، در الگویی که خانم فاطمه زهرا ارائه میدن و جز 14 معصوم هستن، ایشون یک نقش محوری داره. حتی شما میبینید که پیامبر اسلام به ایشون میگه ام ابیها، یعنی حتی مادر من. خب ببینید، نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که یک زن در این حالی که لطافتشو داره، محور محکمه، در حالی که من تو مشاوره ها وقتی خانم‌ها میان برای مشاوره پیش از ازدواج یا حتی مشکلاتشون، میگن من میخوام به شوهرم تکیه بدم، در حالی که زن اسلامی در این حالی که منعطفه، عاطفیه، محکمه. پس این زن تحت تاثیر رسانه‌ها و تبلیغات قرار نمیگیره.
بله، متشکرم. خانم دکتر وطن‌خواه عزیز، حالا شما از بعد رسانه‌ای بهمون بیشتر بفرمایید که چقدر رسانه‌ها میتونن مؤثر باشن، چقدر حالا رسانه‌های مثلا صوتی تصویری میتونه باشه، شهرداری‌ها یا نهادهایی مثل فرهنگ و ارشاد با تولید محتواها، حالا بحث‌های فرهنگی که میتونن ارائه بدن، میتونن در انتقال و در واقع اشاعه فرهنگ الگوی زن سوم مؤثر باشن.
بله، اشاره خوبی فرمودید. بحث در تایید صحبت خانم دکتر هم که فرمودن، بحث رسانه بسیار نقش آفرینه. اگر ما در گذشته سه تا عامل تربیتی داشتیم به نام خانه، خانواده اول و بعد محیط مدرسه، بعد اجتماع، یکی از عاملای تربیتی که در کنار خانه و خانواده نقش آفرینه و پایه اساسی شده رسانه است. یعنی شما نمیتونی انکار کنی به یکی رسانه نقشی نداره تو تربیت بچه های ما. اگر ما تو 6 سال اول میگفتیم پایه تربیت خانواده است، الان تو 6 سال اول هم خانواده تنها و صرفا نمیتونه تو تربیت نقش آفرین باشه. اون رسانه از تلویزیونشه، ماهوارشه، گوشی که دست بچه است، یا بازی هایی که فرهنگی رو با خودش میاره، اینها رسانه هست. همونطور که شما میفرمایید، دستگاه های مثل وزارت فرهنگ و ارشاد یا در واقع رسانه هایی که ما فضای مجازی که باید مدیریت بشه و متاسفانه مدیریت نمیشه، پلتفرم هایی که داره جای دیگه به عنوان خوراک وارداتی به دست ما میرسه و بچه های ما خوراک میده و تحت تاثیر قرار میگیرن، مدیریت خیلی خوب این فضا رو ما باید داشته باشیم. وزارت فرهنگ و ارشاد تو بحثای فیلم، حالا ایشون میفهمن که این فضای خصوصیه فیلم‌های خونگی، ولی شما داری میبینی که ما بچه‌ها منوقات فراغتشو دارن با چی میگذرونن؟ با فیلم‌های خونگی. بله. این فیلم‌های خونگی اکثرا خارج از استانداردهای اسلامی و شعونات
خب
داره.
اینجا نقش مادر میتونه،
نقش مادر که مدیریت میکنه، چه فیلمی در دسترس این بچه قرار بگیره، با چه در واقع استاندارد و معیارهایی باید بچه این فیلم رو ببینه، در چه سنی باید، اصلا ظرفیت اینو داره. نکته دیگه این که همون برنامه هایی که ما در صدا و سیما میبینیم، اولین الگویی که رسانه به ما داد و زن ما رو تغییر داد رسانه بود. رسانه مثل تلویزیون بود که عام بود و فراگیر بود و بحث تجمل و خرج و برش های اضافه بر سازمان درون خانواده، مقوله ازدواج، معیارهای ازدواج، فرزند آوری، مسئولیت یک خانم خانه‌دار و مادر رو تشریح میکنه و اصلا یا سر باز میزنه، اینکه روبروی پدر خانواده اقتدار رو میشکنه، نقش آفرینی پدر یا پدر نقش آفرینی مادر رو نمیبینه و احترام و محبت نداره، دو اصل مهم تحکیم خانواده، بحث اقتداره و بحث احترامه که اقتدار آقا رو، اقتدار بخشی و احترام و محبت به خانم رو داشته باشیم، که همونطور که عزیزم فهمودن، ما متاسفانه تو رسانمون الگوی این گونه کم داریم. یعنی ما تولید محتواهای با این محتواهای ارزشمندی که بتونه الگوی سومی که مثل خانم فاطمه زهرا که نقش آفرینه، تو چی به من درس میده خانم فاطمه زهرا؟ نه صرفا دینی، مسائل دینی و پرورشی، بلکه میبینیم تو بخش تربیتی که من الان خلعشو دارم و الگو ندارم، 6 ماه هست سال ایشون راهبری جامعه میکنه، یعنی دست حسنینشون رو میگیره میبره مسجد، بحث بله. تربیت رو اونجا دنبال میکنه و خوراک میگیره و حضور اجتماعی بچه هاشو رقم میزنه و آیندهشون رو، در کنار اون خودشون راهبری میکنه، یعنی کنشگری اجتماعی داره.
خیلی متشکرم. بله به خوبی اشاره کردن عزیزانمون که در واقع الگوی سوم زن مسلمان فطرت، غریزه، عاطفه مادری و زنانگی هرگز کنار گذاشته نمیشه و زن با اون طبیعت لطافت و زیبایی و گرمای محبتی که داره، چه در خانه، چه در محیط کار، چه در محیط جامعه، میتونه به سمت معنویت و پیشرفت پیش بره و همه رو سوق بده انشالله. عزیزان شما شنونده برنامه تورنج بودید با موضوع تحلیل مادری سنتی و مدرن با توجه به الگوی سوم که از حضور ارزشمند میهمانان گرانقدرمون خانم دکتر کبرا قاسمی مقدم دکترای مشاوره و خانم دکتر لیلا وطنخواه دکترای مطالعات زنان و خانواده بهره بردیم. کارشناس بخش معرفی کتابمون آقای مجید قنبری مؤلف و نویسنده بزرگوار بودن و صدا بردار خوبمون آقای مهدی عرب، تهیه کننده و نویسنده خوبمون خانم زهرا بهریه و با اجرای من فاطمه حسن‌پور تقدیم حضورتون شد. امیدواریم که از این برنامه بهره برده باشید. تا هفته آینده شما رو به خدای ممنون می‌سپارم. درود بر شما، خدا نگهدارتون.
بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام. حضور پرشورمان را،
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
رادیو ایران با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و شبکه شاد برگزار می‌کند. نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی. یادمان استاد جمشید جم، خواننده سرود ماندگار و انقلابی یار دبستانی من. محورهای موضوعی: هویت ملی، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، موضوعات اجتماعی و فرهنگی، نواهای آیینی. در مقاطع دبستان، دبیرستان و آزاد، علاقمندان می توانند آثار خود را تا 30 بهمن ماه به نشانی kanun.irib.ir ارسال نمایند. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. در این ساعت یک میان برنامه کوتاه با عنوان روی ماه پیامبر تقدیمتون میکنیم.
خدایا، کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل على محمد و آل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم
الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. صلوات شعبانی است دیگه، بررسی میکنیم. اینجوری معرفی میشوند اهل البیت، همون کسانی که ای خدا حقوق اونها رو تو واجب قرار دادی، یعنی رعایت حق و حرمتشون رو تو واجب قرار دادی. کجا واجب قرار داده؟ فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. پیامبر بگو به مردم که من از شما اجری نمیخوام جز مودت نسبت به ذی القربای خودم که اهل البیت هستن. ذی القربای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حقوقشون و رعایت این حقوق بر مردم واجبه، و چه بسا اهل البیت علیهم السلام بخشی از این حقوق رو به ما بخشیدند و واقعا کوتاه اومدن ازش، بگن ما در توانمون نیست این که بخوایم حق اهل البیت رو ادا بکنیم. بعد در ادامه فهمد و فرضت طاعتهم و ولایتهم، خدایا فریضه قرار دادی، واجب قرار دادی اطاعت از اونها رو و ولایت پذیری اونها رو به گردن بقیه. این فریضه الهیه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، فریضه است و ولایتشون. خدا فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و هم راکعون. آیه ولایت تعیین تکلیفه، باید همه مطیعشون باشن به جهت اینکه اونها از پیش خودشون حرفی نمیزنن، هر آنچه که میگن امر خداست. در زیارت جامعه کبیره میگیم من اطاعکم فقط اطاع الله، هر که از شما اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرده، مگر نه اینه که قرآن میفرماد من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر که از پیامبر اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرده است. و ولایت اهل البیت علیهم السلام هم فریضه الهیه، باید افراد با اونها ارتباط داشته باشن. ارتباط از نوع طولی هست، یعنی امام و ولی در رأس جامعه است و همه باید دنبال او راه برن، انگشت اشاره او رو ببینن به کدوم سمت، همون سمت جهتگیری و موضع گیری بکنن. ولایت پذیری خودشون رو با بصیرت نشان بدن و همراهی و همکاری و کنار بودن با معصوم رو در مبنا و روش و منش خودشون داشته باشن.
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله.